أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على رسول الله وعلى آله أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در قسمت پایانی مجلس هفتم، مجلس آخر از جلد اول. دو تا حدیث باقی موند، دو تا داستان قرار شد اینها رو از روش مرور بکنیم و بعد وارد جلد بعدی بشیم. یه حدیث روایت شریفه است که به نهج البلاغه خطاب امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن. امیرالمومنین علیه السلام بعد از اینکه پیرامون مسئله توحید و خلقت ملائکه صحبت می‌فرمایند و اینکه مردم از دعوت رسول خدا تمرد کردن و دنبال دنیا حرکت کردن، بعد از توضیح این مسائل می‌فرمایند: و من عشق شیئاً اعشا بصره و امرض قلبه فهو ینظر بعین غیر صحیحه. کسی که عاشق چیزی شود، آن معشوق او را کور می‌کند و دل او را رنجور و مریض می‌گرداند. بنابراین او با چشمی مریض و ناسالم نگاه می‌کند. یه قاعده کلی است در مثل عربی هم که میگن حب و شیء یومی و یسم، از همین گرفته شده که عشق و محبت زیاد نسبت به یه شیء سبب میشه که نگاه انسان نسبت به اون شیء غیر منصفانه باشه، نگاه واقعی و حقیقی نباشه. چرا اینطور میشه؟ به خاطر اینکه انسان وقتی محبت پیدا میکنه، اون قوای عاطفیش بر منطق تعقلش تاثیر میگذاره، نمیذاره که عقل انسان مستقلا درست فکر بکنه و واقعیت رو تشخیص بده. لذا محبت معمولا اگر به حد افراط برسه و خیلی موقع کمتر از حد افراطش، سبب میشه که تفکر انسان به خطا بره. یکی از راه های حفظ تفکر از خطا این است که انسان یا محبتش از خودش جدا بکنه، یا اگر که محبت از محبت هایی که نباید جدا بکنه، به فکر نفسش قسمت تصمیم گیریش از قسمت عاطفهش تحقیق بکنه، که توی علم نفس و توی روانشناسی این حرفا در مورد این مسئله بحث میکنن که انسان باید چه کار بکنه که درون خودش دو حوزه از هم دیگه تفکیک شده داشته. به هر حال حضرت بعد از اینکه این مطالب میفرمان شروع میکنن در مورد این شخص کورده و مریض و قلب مطالب رو بیان میکنن، در مورد حالات او در دنیا و حالات او در هنگام رحلت و رفتن از این عالم. میفرماید: ولا یزدجر من الله بذاکر ولا یتعظ منه بواعظ و هو یر المأخوذین اهل الغره حیث لا اقاله و لا رجعه کیف نطل بهم ما کانوا یجهلون. این شخص از کارهایی که می کند دست بر نمی دارد به خاطر ملاحظه خداوند و نصیحت نمی پذیرد برای خدا به اندرد اندرد دهندگان، در حالی که می بیند افرادی را که به واسطه فریب دنیا غافلگیر و بازداشت شدند و آنچنان بازداشت شدن که نمی توانند کارهای خود را فسخ نموده و به هم زنند و نمی توانند بازگشت نموده و مراجعت نمایند. کسایی که خداوند اینها را با قدرت خودش گرفت که ببره به عالم آخرت، هیچ راه برگشتی برایشون وجود نداره. می بیند که این افراد چگونه در آستان زندگی آنان مرگ فرو آمد، امری که آن را باور نداشتند و به تمام معنا و آن جاهل بودند، و آنان را از فراغ و وداع دنیا آنچه که از آن در ایمنی و امان بودند فرا گرفت و وارد شدند بر آخرت با ملاحظه و مشاهده آن با وعده هایی که داده شده بود. پس آنچه که بر آنها از شدائد و سختی های موت و عذاب وارد شد در وصف نگنجد. اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت. دو چیز ناگهان با هم در آنها پدیدار داشت. انگامی که موقع رفتنشون بود دو تا خصوصیت در اینها وارد شد. یکی سکرات بیهوشی مرگ و دیگری پشیمانی و حسرت از دست دادن فرصت و موقعیت تهیه زاد و توشه سفر آخرت. یعنی انسان از همون لحظه‌ای که موقع مردنش میشه دقیقا از همون آن شروع میکنه به حسرت خوردن. حسرت انسان مال موقعی متأخر نیست، مال بعدن نیست. به محض اینکه هنگام مرگش میرسه، مستی و سکرات مرگ از یه طرف میاد و حسرت از دست دادن فرزند از طرف دیگه. یعنی همون لحظه میفهمه کار از کار گذشته و عمرش رو به بطالت گذرونده. فطرت لها اطرافهم و تغیرت لها الوانهم. این سکرات به اندازه شدید بود که از ورود آن اعضا و جوارحشان سرخ شده و رنگهای سیما و بدن آنها تغییر کرد. سپس مرگ لحظه به لحظه شروع کرد به زیاد شدن و پیکر آنها را فرا گرفتن. پس بین او و گفتارش جدایی و بریدگی پیدا شد و زبان از کار افتاد. بین او و گفتارش جدایی افتاد، یعنی که هم خودش زنده است ولی صحبت چه نمیتونه بکنه، چشمانش کار میکنه، گوشش هنوز کار میکنه، صدای اطرافیان رو میشنوه، میبینه حوادث اطرافش رو، ولی دیگه زبانش کار نمیکنه. زبان او از کار افتاد ولی هنوز چشم و گوش از کار نیفتاده و تحقیقا که او در میان اهل خود میباشد و با دیدگانش میبیند و با گوشهایش میشنود، عقلش نیز تمام و صحیح است و ادراکاتش به جا و به موقع. حالا تو این حالت که فرو میره که نمیتونه حرف بزنه، بعد تازه مراجعه میکنه به باطن خودش، شروع میکنه به فکر کردن. یفکر و فیمه افنا عمره و فیمه از هبه دهره، در این حال در عالمی از فکر فرو میرود که در چه چیزهای عمر گرامی خود را به باد داده و به چه چیزهای روزگار پربهای خود را پایان رسانیده و به خاطر میآورد اموال خود را که چگونه انباشته و در راه به دست آوردن آن دقت و تأمل نکرده و سرسری پنداشته و آنها را از مواردی که حلیت آن روشن بوده و از مواردی که شبهناک بوده از هر جا به دستش رسیده گرد آورده. آری، آثار و عواقب جمع این اموال برای جان او لازم و غیر منفک است و از او جدا نمی شود و در آستانه وداع و فراق این اموال وارد شده است. خود این اموال را رها می کنند ولی آثاری که این کارهای شبهناک در نفس او داشته، این آثار در نفس او باقیه و همراه او به عالم آخرت می آید. به خوبی ادراک می کند که این اموال را گذارده تا برای دیگران باشد و از پس مرگ او از آن استفاده کنند و بدان وسیله در نعمت فرو روند و بهره ها گیرند و بنابراین عیش هنی و گوارا برای بازماندگان است و بار گران وزر و بال آن بر عهده او و چنان بسته شده زنجیرهای گروه آن اموال است که خلاصی از آن متعذر و محال به نظر می رسد. در این حال به خاطر چیزهایی که به هنگام مرگ برایش به خوبی پدیدار شده است، به شدت انگشت ندامت خود را در برابر عمر از دست داده به دندان می گذد و نسبت به آنچه در ایام عمرش بدان رغبت داشت سخت بی‌اعتنا می گردد. نه اون اوائل اون عالمی است که جلسه قبل خوندیم که وقتی وارد اونجا میخواد بشه میبینه خصوصیات اون عالم با این عالم کاملا متفاوته، لذا تا وارد اونجا میخواد بشه نسبت به گذشتهش اندوه میخوره و میگه خب من چرا عمرم سر اینجلا صرف کردم، ای کاش دنبال چیز دیگه این میبودم، چون میبینه عالم عوض شد دیگه. تمنا میکند که ای کاش آن کسی که در وقت جمع‌آوری اموال من قبطه برد و حسد میوردید صاحب آن اموال شده بود، نه من. ای کسایی که نیست کاش اونایی که تو دنیا میگفتن مال ما کاش بود، مال اونا بودن، مال من نبود. مرگ نیز کم کم پیشتر می آید و در تصرف در بدن او قدمی فراتر می نهد تا جایی که بر گوش او هم غلبه می کند و گوشش به پیروی از زبانش که قدرت خود را از دست داده و از گفتار افتاده از قدرت می افتد. خب یه مرحله دیگه می دهد، گوشش هم از کار می افتد و شنوایی خود را از دست می دهد. در این حال در میان اهل خود که اطراف او گرد آمده اند به طوری است که نه با زبان می تواند سخنی بگوید و نه با گوش سخنی بشنود، ولی با چشمی که هنوز از کار نیفتاده است دائما در چهره اطرافیان خود نگاه می کند و پیوسته دیدگان خود را به این طرف و آن طرف می گرداند و آنچه را که آنها می گویند حرکت زبانهای آنها را با چشم می بیند ولی برگشت صدای آنها را با گوش نمی شنود و مرگ پیوسته قدم جلوتر می گذارد و با او بیشتر چسبندگی و اتصال پیدا می کند تا آنکه چشم اونی به دنبال گوشش بسته می شود و جانش از کالبدش بیرون می رود و به صورت مرداری در بین اهل خود در می آید، به طوری که تمام اهل و نزدیکان او از او به وحشت افتند و از کنار او دور شوند و آن مرده مسکین نیز نمی تواند با گریه خود به گریه آنان کمک کند و سخن یکی از آنان را که در سوگ او به ناله و فغان سخنانی را خطاب می نماید پاسخ دهد. سپس جنازه او را بر می دارند به سوی گوری که برای او می کنند و او را در میان زمین به عملش می سپارند و از او دور می شوند و از زیارت و دیدار او منقطع می گردند تا زمانی که مدت معینه عمر دنیا که در کتاب قضای الهی نوشته شده سرآید و امر خدا به مقدرات خود برسد و آخرین از مخلوقات به اولین آنها بپیوندد. و امر خدا و فرمان او طبق اراده و مشیت او برای تجدید آفرینش در قیامت برسد، در این حال آسمان ها را به حرکت در آورد و آنگاه بشکاف کند تا آخر فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام. اینا چون فرمایش امیرالمؤمنین این دوزه تبرکم بخونیم گرسی که یک توضیح لازم نداره، ولی اصلش که همین را خواهد مقدمه برای اسمان و همین چند کلمه فرمایش ها شده. یه حدیث دیگه هم اینجا نقل کردن و آن مرحوم کلینی در کتاب کافی از علی ابن ابراهیم و پدرش از موفلی از تکونی از امام صادق علیه السلام نقل میکنند که برای امیرالمؤمنین علیه السلام چشم دردی پدید آمد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای عیادت امیرالمؤمنین آمدند، دیدن که امیرالمؤمنین از شدت درد دارن ناله میکنن از شدت درد چشمشون. حضرت فرمودن که یا علی جزع و فزع داری یا آنکه شدت درد تو را بدین صورت درآورده است؟ یعنی بی‌صبری میکنی، کم حوصلگی میکنی که ناله میکنی، یا نه واقعا دردت انقدر شدیده که خواب اونجا کشیده که همچین ناله‌ای بلند شده از تو؟ امیرالمؤمنین عرض کردن یا رسول الله، تا به حال در مدت عمر من دردی به این شدت عارض من نگردیده. بعد رسول خدا شروع کردن صحبت کردن از کیفیت قبض روح کافر در هنگام مرگش. خب بالاخره نگاه رسول خدا و نگاه امیرالمؤمنین نگاه آخرتی، نگاه دنیایی چیه نیست. لذا وقتی هم میخوانی کسی تسلیت بدن و آرامش بدن و اینا، نمیان بگن حالا اصلا میگذره، حالا در تحمل کن، حالا در صبر کن. اصلا نوع تسلیت دادن و نوع مطالبی که بیان میکنن کاملا متفاوته. حضرت فرمودن ای علی، ملک الموت چون برای قبض روح کافر حاضر میگردد، با او صفودی است از آتش. صفود میگن آهن سبان توش را بریان میکنن، شبیه این سیخ کبابی که ما استفاده میکنن. یه سیخی از آتش همراهش هسته و با آن صفود روح کافر را قبض میکنن و به اندازه بران کافر دشوار است که از شدت آن جهنم به فریاد برمید. امیرالمؤمنین علیه السلام تو این جمله را نشستن شنیدن، برخواستن نشستن و بودن یا رسول الله این حدیث رو برای من یه بار دیگه تکرار بکنیم. این گفتار شما موجب شد که درد خود را فراموش کردم. و سپس عرض کرد آیا این قسم قبض روح اختصاص به کافر دارد یا به کسی از امت شما ممکن است برسد؟ رسول خدا فرمودند در امت من هم سه دسته هستند که همینطور قبض روح میشن. یکی حاکمی که جور ورزد و ستم روا دارد، دوم کسی که مال یتیم را از روی ستم بخورد، و سوم شاهدی که در محکمه قاضی به باطل و دروغ گواهی دهد. اون یک درس داره که مربوط به اصل بحث ما هستش که قبض روح افراد و حتی اعمالشون چه هست متفاوته. اگه یادتون باشه دفعه هم عرض کردیم که اون خصوصیتی که ملک قبض روح میاد به وسیلهش قبض روح میکنه، انعکاس خود حالت درونی انسانه که منعکس میشه و در اون نمودار میشه. و اگه خاطرتون باشه عرض کردیم که این انعکاس هایی که در دیگری منعکس میشه اثر ملکات نفسانی خود آدمه که بستگی به اون کاری داره که انجام میده. اینجا الان حضرت فرمودن سه دسته هستن که اینها مرگشون به این شکله که یک ملکی رو میبینن که یک آهنی از آتش در دست داره و آمده قبض روح بکنه. این سه دسته رو اگه نگاه کنیم اینو همه شون علدر ملکات نفسانی یه سنفن از یه طائفن یا بودن حاکم جور، کسی که مال یتیم به ستم بخوره و کسی که در دادگاه سوال کنه شهادت به زور بده. یعنی هر سه از کسانی هستن که حق الناس گردنشونه و به ظلم در امور دیگران و اموال دیگران سوال کردن تصرف کردن. یعنی این گونه گناه یه ملکوتی در نفس انسان ایجاد میکنه که وقتی اون ملک الموت شکل آینه هست در مقابل انسان قرار میگیره، عکسش به این شکل درش منتقل میشه و منعکس میشه. یه درس هم داره که حال امیرالمؤمنین علیه السلام هستش که خیلی حال عجیبه. یعنی از کنار این داستانا آدم نباید راحت بگذره. این که اصلا امیرالمؤمنین در نهایت دردن، امیرالمؤمنینی که خب دیگه در شجاعت و مردانگی و اینها زبان زد بودن، انقدر دردش میشدید بوده که ناله میکردن. بعد وقتی یه حدیث در مورد حالت قبض روح میشنون دردشون رو فراموش میکنم. این نشون دنده چی هست؟ مثلا ما اگه فرض کنیم مثلا توی همچین حال مریضی باشیم، یکی بیاد بالا سرمون یه همچین حدیثی بکنم که واو ول کن، حالا تا موقع نصیحت کردن که مثلا پیدا کردی بذار مثلا من حالم خوب بشه بعدا سر فرصت از این حرف بودم توی مثلا یک رجی گفتم. ولی امیرالمؤمنین نه که گوش میکنن. بعد رسول خدا میگن یه بار دیگه هم بگین، خیلی مطلب مهمی بوده و اصلا درد من فراموش کردم. این به خاطر چی هست؟ به خاطر اینی که آدم در زندگیش کدوم یکی از مطالب براش اولویت داشته باشه و مسئله اصلی زندگیش حساب بشه. اگه واقعا آدم دائما به فکر آخرت باشه و به فکر عالم معنا باشه و کیفیت ارتباط اونجا با اونجا باشه، تا بهش میگن روح دیگه میخوام بگیرن اینطوری میگیرن، با اهتمام تمام فورا بلند میشه، پا میشه جریان از چه قراره، چه اتفاقی میخواد بیفته. مثل ما اگر نسبت به یه چیزی اگر خیلی اهمیت قائل باشیم و اهتمام قائل باشیم، وقتی که مثلا من در اوج مریضی هم باشه یه خبری در مورد اون شخص بهمون بدن، کلا حواسمون پرت میشه. مثلا میگم مثلا فرض کن بچه از دنیا رفت یا مادر مثلا از دنیا رفت، دردمون رو فراموش کردیم. چرا؟ چون نسبت بهش دغدغه داریم و اهمیت براش قائل نیستیم. روایت دیگه در معان الاخبار از مرحوم صدوق روایت میکنن از امام جواد الائمه علیه السلام از حضرت موسی بن جعفر، که امام حضرت موسی بن جعفر برای عیادت مردی که در سکرات مرگ فوت بر شده بود و دیگر قادر بر پاسخ کسانی که با او تکلم میکردن نبود وارد شدن. اطرافیان به اون حضرت عرض کردن که یبن رسول الله، دوست داریم کیفیت مرگ و کیفیت احوال این محتضر را که هم نشین ماست بدانیم. همه نشسته بودن داشت جون میداد دیگه، صحبت نمیکرد، هر کی نمیگفت آقا الان در چه حالی هست. حضرت فرمودن مرگ مانند دستگاه تصفیه است و مؤمنین را از گناهانی که نمودن تصفیه و پاک میکنن، به طوری که آخرین دردی که آنها تحمل میکنن کفاره آخرین وزر و گناهی است که در آنها باقی مانده است و کافران را تصفیه میکند از حسناتی که در دنیا احیانا انجام داده اند، به طوری که آخرین لذت و راحتی که در دنیا به آنها میرسد پاداش و جزای آخرین کار نیکی است که به جای آورده اند. اما حال این رفیقتان که در سکرات است این است که مانند کسی که گناهان او را در غربال ریخته و غربال کرده باشند، از گناه بیرون آمده است و از آثار و اوزار تصفیه شده است و پاک و پاکیده شده، مثل لباس چرکینی را که بشویند از چرکا پاکیده گرده است و الان صلاحیت پیدا کرده که با ما اهل بیت رسول خدا در سرای جاودانی ابدی معاشر و همنشین باشند. و خود داستان هم آخر فصل داره، اینا لطف کن خودتون بخونید. ما قرار اول اون برافقانی که سری کلیات از خارج عرض بکنیم، متنی که خودتون لطف کن بخونید، ما بیتر رد چیم بیشتر چیز نشیم سردیم متوقف نشیم. اما مجلس هشتم میشه مجلس اول از جلد دوم. مجلس هشتم یک بحث جدیدی که به تناسب مطرح شده و مستقیما به مباحث معاد مربوط نیست. عنوان بحث این از رستگاری در ایمان به خداست اختیارن و پیروی از احکام دین تعبدن. دو تا مطلب اساسی به این مجلس مطرح میشه، بقیه مطالبش مقدمه برای مجلس بعدی. ببینید فهمان که کسی که میخواد در عالم آخرت رستگار باشه و نجات پیدا بکنه دو تا خصوصیت باید داشته باشه. یک، باید ایمانش به خدا اختیاری باشه. دو، باید پیرویش از احکام دین تعبدی باشه. اما اینکه ایمانش به خدا باید اختیاری باشه، ایمان اختیاری در مقابل ایمان اضطراری، ایمان اجباری هست. یعنی چی ایمان اختیاری؟ به مناسبت جلسات قبل در مورد حقیقت اختیار چند کلامی صحبت کردیم. گفتیم اختیار عبارت است از این که کاری که از انسان سر میزنه با نفس انسان سنخیت داشته باشه، هماهنگی داشته باشه. یه موقع از انسان با اراده خودش و میل خودش لباس رو در میاره، میکنه توی آب شنا میکنه، اینجا میگن با اختیار رفتار. یه موقع از دست و پاشو میگیرن به زور میندازنش توی آب، اینجا میگن چه به زور انداختنش توی آب. چه تفاوتی داره؟ تفاوتش این است که در حالت اول خودش تمایل داشته، یعنی این کار با نفسش تناسب داشته، هماهنگ بوده نسبت به اینکه در آب باشد، احساس لذت میکرده، خودش علاقه پیدا کرده، اقدام کرده. در حالت دوم دوست نداشته، رفتن در آب و لااقل با این وضعیت انداختنش در آب دوست نداشته، نفسش با این عمل هماهنگی نداشته. صحبت در اینجا این استش که کمال انسان در انجام افعال حسنه است اختیارن. اگر کسی با اختیار خودش و با تصمیم خودش کار نیکو انجام داد، ایمان آورد، عمل صالح رو دنبال کرد، این بهره میبره. و الا اگر عمل صالح انجام نداد، با اختیار و انتخاب خودش نبود، به زور خواستن ایمان رو تلقین بکنن و وادارش بدن به ایمان آوردن، تاثیر نمیکنه. چرا تاثیر نمیکنه؟ سر مسئله چیه؟ سر مسئله این هستش که آخرت ظهور و بروز هم عالم دنیاست. یعنی انسان وقتی در عالم آخرت داخل میشه، در واقع این ملکاتی که در عالم دنیا داشته اینا ظهور و بروز پیدا میکنن، ایناست که پرده‌هاش میره کنار و چه میشه؟ باطنش آشکار میشه. آخرتش که جدایی از این دنیا نیست، اما حقایقی که تو نفسش بوده همونا رو باز میکنن بهش نشون میدن میگن توی هم چون کسی هستی، این چیزایی که با خودت در دنیا آوردی، این چیزایی که تحصیل کردی اینا. اگر قرار شد که آخرت باطن دنیا باشه، یعنی آشکار شدن همون خصوصیات نفسانی انسان باشه که در دنیا خصوصیات رو داشته، اگر قرار شد اینطور باشه، اون کارهایی تو آخرت به درد انسان میخوره که نشان دهنده سلامت نفس انسان باشه. اگه یه کاری نشان دهنده سلامت نفس انسان نبود، در آخرت هم به درد انسان نمیخوره. یه قاعده عقلی دیگه. افعال اختیاری چون هماهنگ با نفس، تناسب با نفس انسان داره، نشان دهنده از خصوصیات نفس انسان است. اما افعال اضطراری و اجباری چون با نفس انسان تناسب نداره، نشان دهنده خصوصیات درونی انسان نیست. لذا نشون نمیده که باطن انسان چه کیفیتی داره، چه خصوصیاتی داره. اگر یک کسی با میل و رغبت ایستاد نماز خوند، میل و رغبت به نماز یعنی چی؟ یعنی در درون خودش یک گرایشی به عالم معنویت داشته، یا انسی با خداوند داشته و این سبب شده که به طرف نماز حرکت بکنه، نماز بخونه. خب این نماز باطنش میشه چی؟ میشه طهارت و میشه رحمت و میشه نور و میشه. اما اگر کسی اضطرارا نماز خوند، بهش گفتن نماز میکنی، اگر نماز نخونی میکشید مثلا فرض کنید، این هم از ترس اینکه نکشنش پاشید رفت یک نماز خون. حالا بیا دارد دیگر نظر فقهی نمازش باطله، ما الان به جهت فقهیش کار نداریم، به مسئله واقعیش کار داریم. این نماز نشان دهنده سلامت نفس و طهارت روح این آقا نیست، چون این عملی که انجام داده یک عملی است از سر کراهت و اجبار و زور، خودش ناپسند میداره این عملی که داره انجام میده. اگر همین آقا توی خواب باشه نماز خون، این نمازش فایدهشه نداره. و به همین منوال کارهایی که انسان انجام میده از سر اجبار و اضطرار، اینها درخواسته از نفس انسان نیست، نشان دهنده سلامت نفس انسان هم نیست. و وقتی هم که انسان انجام داد، موجب تغییر در درون انسان نمیشه. اون چیزی در عالم آخرت و درد انسان میخوره که انسان با قدم اختیار به طرف شرکت بکنه، یعنی خودش تصمیم بگیره نفسش رو با اون مطابق بکنه، با اون منطبق بکنه و چیکار کنه؟ دنبالش کنه. لذا کارهایی که اجباری است اثر نداره، کارهایی که اثر ریا هست اثر نداره، کارهایی که اثر سمعه هست اثرش نداره. اگه به امید این باشه که مردم رؤیت بکنن، به درد نمیخوره که بهش اصطلاحا میگن چی؟ ریا. اگه به امید این باشه که به سماع مردم برسه، به گوش مردم برسه، فایده نداره، بهش اصطلاحا میگن سمعه. اینا هیچون تأثیری نداره. اون کاری مهم است که اولا برخواسته از دل و جان آدم باشه و ثانیا انسان وقتی میخواد انجام بده خودش تصمیم بگیره، یعنی نفسش رو با او چیکار کنه؟ نفسش رو وادار کنه که اون طرف حرکت بکنه. خیلی موقعا یه کار سختی است، آدم مدت‌ها با خودش تلنجار میره، بقول معروف، تا بالاخره خودش رو راضی میکنه که این کارو چی کنه؟ انجام بده. وقتی خودش رو راضی میکنه یعنی چی؟ یعنی داره نفسش رو تطبیق میکنه و حرکت میده به طرف اون چیزی که اون رو حق میدونه، داره تو درون خودش یک تغییر ایجاد میکنه. ای با خودش کلنجار میره، بالا پایین میکنه این کارو بکنم نکنم، نه باید بکنم، ای به خودش فشار میاره، تا بالاخره تصمیم میگیره برای این کارو چیکار انجام بده. این کار اثر داره چون سبب میشه که درون انسان شکل بگیره و تغییر بکنه. اما اگر اثر زور رفت این کارو انجام داد، درونش تغییر نمیکنه، اثری هم بهش مترتب نمیشه. این پس یه مسئله اساسی که اون چیزی که ارزش دارد عمل اختیاری. بر اساس این مسئله قرآن کریم در موارد متعددی فرموده انسان ها تا در دنیا هستن باب عملشون باز است و ایمانشون مقبول است. اما هنگامی که قضیه یک طرفی شد، اختیار از بین رفت، یه قدرت و اختیاری در کار نبود، اونجا اگر ایمان آوردن ایمانشون به دردشون نمیخوره. کجاست که دیگه ایمان به درد نمیخوره؟ اولین مرحلهش موقع سکرات مرگ، یعنی در آغاز سکرات مرگ که انسان مشغول رفتن از این عالم است و قطعی شده که باید دل بکنه و چشمش اجمالا به عالم باطن باز میشه، یعنی ملائکه مرگ رو میبینه که آمدن خصوصیات اون عالم رو مشاهده میکنه، یعنی عالم برزخش شروع میشه. اون موقعی که لبالب بین ترک کردن دنیا و وارد شدن به جسد برزخه، اونجا دیگه ایمان به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ چون کسی که اونجا ایمان میاره بر اساس میل و رغبت نیست، بر اساس سلامت نفس و طهارت نفس نیست، اونجا میبینه که چاره ای نداره، مجبور ایمان بیاره. ایمانی که اثر اجبار باشه و اثر اصرار باشه، اون ایمان دردی رو دوا نمیکنه، فایده برای انسان نداره. بنابراین اونجا مجبور میشه برای حرکت بکنه، اعتراف بکنه. همه کافرین و همه منکرین اونها در عوالم آخرت اعتراف میکنن، البته دیر و زود داره، ولی بالاخره چی میکنن؟ اعتراف میکنن. خیلی هاشون یه بار اعتراف میکنن، مثلا باز بعدا ممکنه انکار کنن، باز اعتراف کنن، باز انکار کنن، بعضی ها نه اعتراف میکنن تا آخر پشت وای میستن. ولی به هر حال تو قیامت که همه 100% اعتراف میکنن. توی برزخ و اینها بعضی هستن بازم اونجا شیطنت میکنن به تعبیر قرآن، بازم دروغ میگن، میگن نه اینطوری نبودیم، ما آدم خوب بودیم، ما اینطوری بودیم. ولی به هر حال این گونه اعترافات تأثیری نداره. لذا در باب توبه هم خداوند متعال میفرماید توبه انسان ها قبول است، حتی اذا جاء احدهم الموت. وقتی مرگ اومد سراغ کسی، اونجا اگر بگه که انی توبت الان، من الان توبه میکنم، دیگه توبهش پذیرفته نیست. چون این در حقیقت توبه نیست، این اضطراره و اضطرار نشان دهنده سلامت نفس انسان نیست. پس این که میگم پذیرفته نیست، دقت بفرمایید، پذیرفتن توبه یه امر تعارفی نیست. توبه قبول کردن خدا مثل معذرت‌خواهی قبول کردن تو دنیا نیست. تو دنیا یکی میاد میگه آقا معذرت میخوام، ببخشید شما، نه قبول نمیکنم، نه تو رو خدا ببخشید من قبول نمیکنم، اینجا تعارفه، درسته؟ یه امر واقعی که نیست، یه بار قبول میکنه قبول نمیکنه. توبه قبول کردن خدا از این باب نیست. توبه قبول کردن خدا یک امر واقعی است، یعنی آدم وقتی توبه میکنه واقعا طهارت پیدا میکنه، نه اینکه تعارفی هست باشه مثلا بگم حالا خب قبول میکنیم این دفعه مثلا قول بده دیگه مثلا بشه بعدی، اینجوری نیستش. توبه این مورد قبول است که واقعا موجب طهارت نفس انسان بشه، و توبه که طهارت نفس انسان موجب نشه قبول نخواهد بود، درسته؟ بنابراین پس نمیشه به خدا اعتراض کرد که خدای تو که اینقدر مهربونی حالا دم مردن توبه کنی، حالا قبول کن دیگه. مثلا خداوند کارش بر اساس حکمت، اون توبه وقتی موجب طهارت نفس نشه، فعلاً در درگاه نفس هم در درگاه الهی هم توبه این شخص مورد قبول قرار نمیگیره. این یه مسئله. حالا آیات شو باید کم کم بخونیم. مسئله دوم که تو این فصل بر ازش تاکید شده تو مجلس هشتم این است که انسان باید ایمان بیاورد، ایمان اختیاری تعبدی، یعنی علاوه بر اینکه باید اختیاری باشه، یه مطلب دومی هست، اون اینکه باید ایمان چی باشه؟ تعبدی باشه. ایمان تعبدی یعنی چی؟ یعنی انسان اگر میخواد حقایق رو بپذیره، دنبال یه چیزی بره، تسلیمش بشه، باید تسلیم شدنش بر اساس حالت عبودیت و بندگی باشه، نه به صرف فهمیدن. صرف فهمیدن فایده چیه؟ نداره. یعنی چی؟ ببینیم یه موقع هستش که شما میرین در محضر رسول خدا صلی الله علیه وسلم، رسول خدا میگن آقا فلان کار خوبه، شما میگین آقا چون شما میگین خوبه، ما هم میگیم خوبه، قبول، و این مطلب را میپذیرن. و بعد از پذیرف بناشو بر این میذاره که بر طبقش عمل بکنه. یه موقع آدم میره در محضر رسول خدا، میگن فلان کار خوبه، میگه خب حالا برای چی خوبه؟ یه ذره توضیح بدین من بفهمم، تا نفهمم قبول نمیکنم. واسش توضیح میدن، میگن به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل چی هستش؟ خوبه. بعد آدم میفهمه، میگه آها خب راست میگین، انصافا حرف خوبی هستش، منم میپذیرم، قبول میکنم. هر دو اینا چیه؟ هر دو اینا ایمانه. هر دو ایمانش اختیاریه، اجباری نیست، که تو دنیاست تصمیم گیری میکنه، یک طرف حقی را میپذیرد و بنا میذاره که بر اساسش چیکار بکنه؟ عمل بکنه. اما اونی که در آخرت به کار انسان میاد اولیه است نه دومیه. یعنی انسان ایمانی به دردش میخوره که اختیاری باشد و تعبدی باشد، نه اختیاری باشد و بر اساس فهم خودش باشد. خب چرا؟ سر مسئله کجاست؟ سر مسئله اینجاست که راه خدا راه چی است؟ راه عبودیت و بندگی. یعنی خداوند که انسان رو تو این عالم خلق کرده، خلق کرده که انسان دنبال چی بره؟ اصلا هدف این عالم کجاست؟ ما این همه نماز و روزه و نمیدونم حج و جهاد و زکات و این همه چی کارا انجام میدیم برای چی؟ سعی می‌کنیم به کجا برسیم؟ می‌خوایم دیده حق بین پیدا بکنیم، حقیقت را بفهمیم که حقیقت چی است. حقیقت این است که من بنده ام، برای خودم استقلالی ندارم، در هیچ شأنی از شؤون نفس خودم استقلال نیستش. افعال من مال خداست، صفات من مال خداست، کمالات من مال خداست، اصل وجودم مال خداست، هیچی مال خودم نیست. یعنی حقیقت کمال انسان عبارت است از اعتراف به عجب و عبودیت در درگاه خداوند. اصلا انسان هر چقدر بخواد رشد بکنه، راه رشد کردنش فقط چی هستش؟ حالت عبودیت و بندگی بیشتر پیدا کردن. و هر چقدر که از عبودیت و بندگی دور بشه، در واقع از کمال خودش شده دور شده. آدم به شرطی صعود میکنه در عوالم و بالا میره که روز به روز عبودیتش بیشتر باشه. چرا عبودیتش بیشتر باشه؟ نه به خاطر اینکه با تعارف باشه، به خاطر اینکه واقعیت عالم این هستش که ما عبدیم و از خودمون چیزی نداریم. هر چقدر این دیده حق بین بیشتر باشه، هر چقدر گرایش به طرف خداوند بیشتر باشه، محبت نسبت به خداوند بیشتر باشه، جاذبه به اون عالم بیشتر باشه، آدم چی میکنه؟ رشد میکنه. هر چقدر انسان بیشتر استقلال داشته باشه، برای خودش کسی باشه، ارتباطش با عالم بالا کمتر باشه، رشد نمیکنه، پایین میمونه. پس رشد عالم به تعبیر دیگه قبلا تو جلسه اول هم گفتیم، رشد عالم به صعود کردن به عوالم چی است؟ بالاست. عالم بالا رو کسی خواهد صعود بکنه باید چیکار بکنه؟ باید یه جاذبه‌ای بتونه ببرده، عشق و محبت بکنه. عشق و محبت داشتن به عالم بالا کی به دست میاد؟ وقتی انسان اون نیاز درونی خودش رو، فقر درونی خودش نسبت به پروردگار احساس بکنه. و الا مادامی که فقر خودش در مقابل پروردگار احساس نکرده، عشق و محبت اون در درون حاصل نخواهد شد. این یه قاعده کلی هستش. همیشه خصوصیت عاشق و محب چی هستش؟ نیاز است و احتیاج. اگر که در درون خودش حال فقر خودش رو که واقعا هم فقیر است و واقعا نداره احساس کرد، صعود میکنه. و الا صعود نمیکنه، تو درجه خودش میشه متوقف میشه. یعنی مرکب حرکت به طرف خدا عشق و محبت. عشق و محبت هم لازمش عبودیت است و ذلت و خاکساری و عجز و نیاز. اینقدر که تو شریعت دستور دادن که انسان سجده داره پیشونیشو به خاک بمالونه در محضر خدا اعتراف به عجز بکنه، این همش مقدمه است برای اینکه انسان قلبش آماده بشه، بعد باید جذبه کشیده بشه به طرف عالم بالا حرکت بکنه. این نقشه راهی است که شما طی بکنه و باید این مسیر رو بره. این مسیر رو اگه انسان خواست بره، خب شرطش چیه؟ شرطش نیستش که روز به روز حال عبودیت و بندگی درش بیشتر بشه. لذا گفتن اگر خواستیم خودتون رو آزمایش بکنین که دیروزتون از امروز بهتر است یا بهتر نیست، به قلبتون نگاه کنین. اگه تواضعتون در مقابل خداوند متعال و اولیای خدا بیشتر شده، اگه حقارت خودتون رو بیشتر فهمیدین، و اگر واقعا به ذلت خودتون بیشتر پی بردین، رشد کردین. و الا رشد چه نکردین. ملاک رشد کردن این نیست که حالا فرق این مثلا من فرق این مثلا دو تا امتحان دیگه هم بدم، دو تا واحد دیگه هم پاس بکنم، دو تا مدرک جدیدم بگیرم، دو تا پست جدیدم به دست بیارم، یا نه مثلا خانواده تشکیل بدم، فرزندانی داشته باشم، دو تا مقاله جدیدم بخرم. این ملاک رشد نیست، چه از امور دنیاییش چه نه از امور چه بین دنیا و آخرت، مثل علم و دانش و این حرفا. و حتی ملاک رشد نیستش که مثلا من تا حالا روزی مثلا 10 رکعت نماز اضافه می‌خوندم، حالا 20 رکعت می‌خونم. من تا چند وقت پیش نماز شب نمی‌خوندم، حالا نماز شب چه بخونم. نماز شب خودش شاخصه برای رشد و تکامل نیست. مهم این هستش که این نماز شبی که انسان میکنه آیا موجب تواضع و ذلت او شده است در برابر پروردگار یا شیا نشده. اگه خدای ناکرده نماز شب خوندش و در اثر این نماز شب خوندن احساس کرد که برای خودش کسی شده، خب این معلوم هستش که نمازش بهش دردی چه نمیخوره، تازه اون از خدا دورش کرده. اما اگه نه نماز شب نخوندش، اتفاقا داره تواضعش بیشتر میشه پیش خدا، معلومه داره چی میکنه؟ رشد میکنه. البته آدمی که تواضعش پیش خدا زیاد میشه و ذلت خودش پیش خدا بیشتر احساس میکنه، حتما میلش هم به عبادت بیشتر میشه. این طرفش قطعیه. یعنی نمیشه بگیم مثلا ما فقط نمیخونیم روز روزا داریم بهتر میشیم. این خب مطمئنا نمیشه. یه روایت هم داره که از علامات مؤمن و این هستش که هر وقت تواضع از علامات مؤمن است، میلش به عبادت زیاده. بعد از اونم هر کسی که تواضعش بیشتر است، عبادت زیاد در او چه است؟ آسان‌تره. بذار انسان اگر واقعا رشد بکنه، حتما عبادتش هم بیشتر میشه، کار خیرش هم بیشتر میشه. ولی خود اینکه کار خیر بیشتر باشه به تنهایی نشانه رشد نیست. یه قاعده کلی و قاعده چه بسی. حالا که فهمیدیم که هدف از رشد انسان و تکامل انسان رسیدن به درجه عبودیته، اون وقت راهکار این مسیر هم پیدا میکنه آدم. یعنی آدم میفهمه باید یه طوری زندگی بکنه که روز به روز حالت عبودیت و تواضعش بیشتر بشه. اگر قرار شد اینطوری زندگی بکنه، باید افعالی رو انجام بده چه کار کنه؟ تعبدن انجام بده. یعنی بر اساس بیرون اومدن از تکبر و انانیت و خودخواهی باشه. اگر یه چیز حقی که به گوشش خورد گفت چون شما میگین من قبول نمیکنم، من حتما با خودم بفهمم. این یعنی چی؟ یعنی در مسیر بندگی قدم نگذاشته، یعنی حالت تواضع در درونش ایجاد نشده. شرط حرکت کردن این هستش که انسان در مقابل رسول خدا سرش رو بیاره پایین، بگه چشم. اگه سرش رو آورد پایین، هر چی گفتن گفت چشم، اون وقتی داره رشد میکنه. اما اگه نه گفت من همین دستورات اسلام رو همه رو دونه دونه انجام میدم، اما برای این شرط که خودم بفهمم انجام میدم. خب متاسفانه الان که به قول امروزی ها میگم مثلا اینکه از آفات مثلا جامعه غربی که عقل گرایی افراطی به جامعه ما هم کشیده شده، معمولا تو فضای تحصیل کرده ها همه فکر میکنن باید حتما همیشه اول بفهمن بعد چیکار کنن انجام بدن. درست هر چی هم که میگن خب علتش هم توضیح بده، حالا مثلا این علتش اگه توضیح بدی بعد مثلا ما قبول میکنیم. این فهمیدن دو جور دو تا معنی داره، دقت بکنید مشترک لفظیه. یه موقع شما میگین آقا ما هیچ چیزی تو نفهمیدیم انجام نمیدیم، این حرفا منطقیه. خب عقل آدم خودش هم میگه چرا نفهمیده انجام که نده، ولی این فهمیدن یعنی چی؟ یعنی مقدمات منطقی اگه نداشته باشه ما انجام نمیدیم. خب اون طرف درست یه سری مقدمات منطقی نداشت، مثلا استدلالش ناقص بود فلان رو انجام بده، ولی گاهی مواقع معنیش این نیست. گاهی مواقع طرف یه مقدماتش منطقی است که هست درسته، ولی من بر اساس این مقدمات منطقی که نگاه نمیرم، من یه نوع مقدمات دیگه ای میخوام. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا خداوند مثلا اینطور اونطور اونطور، خدا پیغمبر فرستاده، پیغمبرش معصوم است، اینطور اینطور اینطور، پیغمبرش گفته این کارو بکن. خب این مقدمات اونا چی کنار هم دیگه چی نتیجه میده؟ نتیجه این کار حق است. این مقدمات منطقی داره یا نداره؟ خب داره دیگه. های قواعد منطقی همه شکل ماده و صورت اینا به قول منطقی همه چیز درسته، از نظر منطقی کاملا میفهمد، جایی برای اینکه اینو که من مدام نفهمیدم چه نداره. اما نفس آدم زیر بار نمیره، میگه میخوام خودم تشخیص بدم، باید سرش هم بفهمم، وجهش هم بفهمم، حکمتش هم بفهمم. این فهمیدن ریشه در چه؟ ریشه در تکبر داره. این فهمیدن ریشه در تعقل و منطق نداره. خیلی از افرادی که خدا بهره از علم و دانش بهشون داده متأسفانه مبتلا به غرور علمی میشن. غرور علمی که از آثارش چی هست؟ این هست که در مقابل دیگران سر تسلیم غرور نمیارن. یعنی مثلا حالا این از همه طرفش هست، میره پیش دکتر میگه آقا این کارو بکن. خب مقتضای حکم عقل چی هست؟ این هست که آقا این متخصصه، به متخصص دفتش بگو باید بپذیری تسلیم باشی. درسته؟ ولی چون خودش مجموعه تحصیلاتی داره، چهار تا کلمه درس بلده، زیر بار نمیره. یا آقا این میگه حالا نمیدونم قهره برای گوینده میگفت مثلا توی مداوا کردن این دانشجوهای رشته پزشکی از همه سخت تره، به خاطر اینکه اصلا به حرف ما دکترا گوش نمیکنن. میگفت مثلا بقیه مریضا میان هر چیزی گوش میکنن خدا خوب میشن، ولی دانشجوهای رشته پزشکی که مثلا چند سالی درس خوندن و اینا هنوز پزشک عمومی هم نشدن مثلا، تاشون قرار میگن نه خلاص بگو چرا مثلا توضیح بده، مثلا میخوان حتما خودشون تا چه تشه چی بشن متوجه بشن. ما یه آفت فضای علمی دیگه هم هست، یا آقای مرجع تقلید یعنی متخصص در یک رشته علمی، کسی که اون رشته علمی میخواد این قطعه رو دست بیاره طبیعتا باید اون متخصصش مراجعه بکنه. حالا این آقا خودش مثلا فرض کنید 4 سال رشته حقوق خونده، فقه خونده، نمیدونم اقتصاد خونده، چیزی خونده، وقتی هر مرجع تقلید پیشش میرسه به جای اینکه از نظر منطقی در مقابل این تسلیم باشه این مطلب رو تعبدن بپذیرد، میگه نه من باید خودم حتما چی بشم متوجه بشم. این ریشه در یک صفت اخلاقی زمینه داره که تکبر باشه، ریشه در تعقل و منطق و فکر و اینها چه نداره. قرآن کریم میفرماد خیلی از انبیاء سابق وقتی که میآمدن کسانی که در امتشون بودن زیر بار نمیرفتن. چرا زیر بار نمیرفتن؟ سر خوب ما عندهم من العلم، حالت فرح و حالت معادل فارسیش میشه فرح به این معنی است، یعنی کسی از شدت خوشحالی حالت تبختر و تکبر پیدا بکنن. چیزی میگن فرح مثلا آنه وقت فارسیش معادلش میشه دارها اینها در خاطر اون علمی که در نزد خودشون داشتن به حال فرح در میومدن، یعنی انقدر خوشحال و مثلا چیز بودن به علم خودشون که سبب میشد که تکبر در بیان. بعد در مقابل انبیای الهیش تصمیم نمیتونم خب قافل از این که اون علمی که شما داری اون علم یه علم این یه علم دیگه هست، اون چیزی که شما بلدی یه وادی دیگه هست، اگر اهل منطق هستی باید در مقابل این پیامبر خدا چی کنی؟ تسلیم بشی. پس یه نکته دوم چی شد؟ انسان باید افعالش بر اساس اختیار و تعبد باشه تا روز به روز از حال تکبر و انانیت چی بشه؟ خارج. یه مسئله سومی هم هست، مسئله سوم که دابلای عبارت اومده اونم مطلب خیلی دقیق و مهمه. مسئله سوم این هستش که انسان وقتی یک کار رو تعبدن انجام میده علاوه بر این که از حال تکبر و خودخواهی دور میشه و حالت تواضع و عبودیت پیدا میکنه، رابطه قلبی هم با اون کسی که داره به خاطر او کار رو انجام میده برقرار میکنه. یعنی چی؟ دقیق بفرمایید. شما مثلا فرض کنین اگر رفتین مثلا یه کاری رو به خاطر اینکه پدرتون گفته بود انجام بدین، یه موقع از خودتون میفهمین آقا اگه من این کارو بکنم خیلی خوبه، خب این کارو میکنم. یه موقع از نه پدرتون میگه این کارو بکن، شما هم بچه‌شو خیلی متوجه نمیشین، تعبدن چون پدرتون گفت این کارو بکن شما هم این کارو میکنین. در اثر انجام دادن این کار به خاطر حرف پدرتون یه رابطه قلبی با پدرتون پیدا میکنین، پیوند قلبی شما با پدرتون بیشتر میشه، محبت پدر به شما بیشتر میشه و محبت شما هم به پدرتون میشه بیشتر میشه. یعنی جدای از این که حالت تواضع در شما ایجاد میشه، این عمل موجب شدت ارتباط روحی بین شما میشه. یکی از چیزهایی که تو امور معنوی خیلی مهمه و باز دوباره به عنوان رکن پایه حساب میشه این است که کسی اگر خواستش به خدا نزدیک بشه و به طرف خدا حرکت بکنه، باید حتما از عالم بالا بکشنش ببرنش، و الا آدم با پای خودش به طرف خدا حرکت چیه؟ درسته؟ نمیتونه بکنه. هر کسی رو که میخوان ببرن اول بهش محبت میدن، با یک جذب و کششی او را چی میکنن؟ میکشونن میبرنش. به تعبیر دیگه پایی که ما خودمون داریم و تلاش و کوششی که ما خودمون میکنیم کافیه برای حرکت کردن به طرف خدا و صعود کردن به عالم معنا نیستش. یک نیروی باطنی قوی تری باید بیاد انسان رو حرکت بده و شکار کنه و سوق بده. انسان وقتی اعمال حسنه رو انجام میده باید اعمال حسنه رو طوری انجام بده که علاوه بر این که اختیاریست و علاوه بر این که حالت تکبر در انسان نداره و ریشش تواضع و عبودیته، اون رابطه درونی خودش رو هم با اون عالم بالا تقویت بکنه به طوری که سبب بشه که از اون طرف کشش چی بشه؟ بیشتر بشه. به تعبیر دیگه باید سعی بکنه کارهایی رو که انجام میده با محبت انجام بده. اگر با محبت انجام داد رشد میکنه، ولی اگه بی محبت انجام داد رشد نمیکنه. تعبیرشون در کتاب حالا این الفاظ خودشون دیگه میفهمن کسی که عملی رو که انجام میده بر اساس تعبد نیسته، این از نفس رسول خدا صلی الله علیه و سلم استفاده نمیکنه، از فیوزات نفس رسول خدا بهره مند نمیشه. تعبیرشون اینه، شاید بشر باید دفعه دهان بشر باید در مقابل پیغمبران خاضع و خاشع باشد، نه این که بگوید این آیه قرآن مجید فلسفه اش چیست، اگر من بدانم قبول میکنم، اگر ندانم قبول ندارم. این حرف غلط است. اگر شما فلسفه آن را بدانی و قبول کنی، آیه را قبول نکرده ای، کلام رسول خدا را نپذیرفته ای، بلکه فهم خود را قبول کرده ای و اتکاء به نفس و فهم خود داشته ای. بنابراین با این خطش داریم، از سر پیغمبر و قلب پیغمبر نیرو نگرفته ای و از بوی عطر علوم باطنیه چیزی به مشام جان تو نرسیده. این جمله چی میگه؟ میگه آدم اگه بخواد تو این عالم رشد بکنه و باید از باطن رسول خدا مدد بگیره، یعنی باید ربط قلبی با رسول خدا چی کنه؟ پیدا بکنه. ما توی روایتمون داریم که مثلا معروف است که مکرر شنیده که ما تعداد هر کس سید هنگری از دنیا رفت، حضرت فرمودن خدا رحمتش کنه آدم خوبی بود، گفت من خودم دارم شور به خمر میکرد، حضرت فرمودن اینکه محب ما بود اشکال نداره خدا ازش میگذره. بعد فرمودن هل دین و الا الحب و بغض، آیا دین حقیقتی غیر از محبت و بغض دارد؟ به طور روایت دیگه حضرت فرمودن هل ایمان و الا الحب و بغض، حقیقت دین و حقیقت ایمان عبارت از حب و بغض، یعنی چی؟ یعنی عبارت است از اون مقدار جاذبه هایی که در درون انسان نسبت به عالم بالا وجود داره. همه اعمال حسنه مقدم است برای تاثیر محبت. اگه محبت باشه انسان حرکت میکنه، نباشه حرکت نمیکنه. کسی که یه فعلی رو اختیارا انجام میده و چون رسول خدا میگن انجام میده، با این که میگه چون رسول خدا گفتن انجام میدم، رابطه قلبی خودش با رسول خدا چی میکنه؟ تقویت میکنه. وقتی رابطه قلبش با رسول خدا تقویت شد، از سر پیغمبر و از قلب پیغمبر چی میکنه؟ نیرو میگیره و مدد میگیره و چی میکنه؟ و حرکت میکنه. لذا اگر یک کسی اصلا یک کاری کردش که حقیقتش جز محبت چی نبود، رشد میکنه. اصل و اساس اون محبت هست. شما اگه مثلا نشستین اینجا به یاد از سید شهادت از اون گریه کردین، گریه کردن برای از سید شهادت چرا اینقدر اثر داده؟ چرا اینقدر با سرعت انسان رو حرکت میره طرف عالم بالا؟ چون گریه کردن حقیقتش ظهور پیدا کردن اون محبتی که در درون قلب انسان شده مخفی شده و وقتی اون محبت حاصل شده انسان رو با سرعت آنچنانی حرکت میده میبره. اینکه گفتن مثلا یه قطعه اش بر سلو شهدا اینقدر ثواب داره اونقدر چی به خاطر این هستش که اینا اصل و اساسه، یعنی پایه دین و حقیقتش همون محبت هست، همون کشش هست، اون کششه که این کارا هست. اگه میگن یه زیارت رفتن و اومدن اینقدر ثواب داره، چرا میگن اینقدر ثواب داره؟ چون حقیقت زیارت در واقع بهره گرفتن از سر پیغمبر و قلب پیغمبر و امام. بقیه کارا مقدمه برای همین قضایاست، یعنی بقیه کارا رو آدم انجام میده که اون زیارت رو درست انجام بده، بقیه کارا رو آدم انجام میده که اون گریه رو درست انجام بده. اصل و اساسش محبت است، بقیه همه چی هست؟ مقدمه است. اگر آدم عمل رو به خاطر اینکه خودش میفهمه انجام بده، این تکیهش به نفسش بیشتر میشه. درسته از باطن پیغمبر دیگه مذارت نمیگیره، یعنی علاوه بر اینکه تکبرش زیاد میشه، ربط قلبی هم بین این و پیغمبر برقرار نمیشه. اما اگه به خاطر فرمایش رسول خدا بود، لذا توی روایت داریم که انسان خیلی از کارها رو سفارش کردن چون پیغمبر میگه انجام میده. حتی خیلی از کارها آثار وضعیش از این بابه. مثلا فرض کنیم توی روایت داریم حضرت میفرمان اگر هر کسی به خاطر اینکه من دارم میگم رو یه قاشق عسل بخوره، خدا نه از فلان مریضی فلان مریضی رو چیکار کنه؟ حفظ میکنه. اون اثر خودش یه اثر داره، این که آدم اصل را بخورد چون پیغمبر دارن میگن، اون اثرش کاملا مختلفی داره، ممکنه ده ها برابر صدها برابر اثرش باشه، بیشتر باشه. تو اون رابطه قلبی مهمه. خیلی از آداب و سنن و مستحبات که انسان در زندگی دینی باید انجام بده، سرش چیه؟ سرشون اتصال با نفس رسول خدا. خیلی موقع انسان به مستحبات نگاه میکنه، آثارش نگاه میکنه، میگه والا اینکه مهم نیستش که، ولی غافل از این که خود این مستحب معیار نیست. اون که چون پیغمبر گفتن مهمه. از مستحبات ساده بگیرین، از طرز نشستن، طرز لقمه برداشتن، طرز خوردن، طرز حرف زدن، خیلی از اینا امور خیلی کوچیکه. من آدم به دیده بی‌اعتنایی بهش نگاه می‌کنه، والا اینکه مهم نیست. ولی اگر بداند که همین کارا رو وقتی به خاطر رسول خدا انجام میده، چقدر رابطه قلبیش با رسول خدا زیاد میشه و چقدر بهره این بر از نفس رسول خدا رو، بعد دیگه به این راحتی اینا ترک چه نمی‌کنه. پس در واقع ما از اینجا یک نقطه کلیدی و یک راه حل عمومی در زندگی دینی هم به دست میاریم که انسان تو زندگی دینی اعمال رو نباید بر اساس آثارشون قیمت گذاری بکنه. البته که حالا مثلا ما فلان مستحب انجام ندیم چی میشه؟ مثلا فرض کنیم درسته اینش مهم نیست، این مهمه که شما وقتی فلان مستحب انجام نمیدی، یا در واقع در درون خودت ناخودآگاه داری از رسول خدا چی میکنی؟ فاصله میگیری. ولی اگر عاشق باشی، اگه محب باشی، مگه میتونی یه چیزی که رسول خدا گفتن انجام بدی انجام ندی؟ مگه میتونی در مقابل خواسته اون کسی که نسبت بهش محبت داری چیکار کنی؟ ایستادگی بکنی بگی مثلا نمیخوام انجام بدم؟ ببینیم راه خدا مراحلی داره. خب یه مرحله اولش نستش که انسان اعمال رو به جایی که به خاطر خودش انجام بده، به خاطر محبت انجام بده. بعد به قول خودشون میگن این بهش من اصلا عبادت حقی، عبادت حقی اصلش هم نستش که انسان عمل رو به خاطر محبت انجام بده. بعد که به خاطر محبت انجام میده، میره جلو یه منزلگاهی هست که اونجا میگن بعد از عبادت حقی دست برداری. درسته عبادتش عبادت محبوبی، یعنی نه به خاطر حب به خودت نسبت به اون کار انجام بده، بلکه فقط به خاطر محبوب انجام بده. بعد یه ذره جلوتر بره از اون مرحله میشه بعد میشه ما فعلا تو قدم حرکت نیم، بس مقصد حالا به مقصد که میرسه اونجا محبت هم چیست؟ مانع. چون کسی که دنبال محبت دنبال کمال خودشه، کسی دنبال کمال خودش هست که دنبال فنا نیستی دیگه چیه؟ نیستش، دنبال وجود محض نیست. ولی قدم اول عبادت عبادت چیستش؟ حبیه، که عبادت حبیه هم هستش که آدم راه میبره. ولی اگر یک کاری انسان انجام داد به خاطر مساله خارجیش، یا انجام داد به خاطر ترس از جهنم، یا انجام داد به خاطر رسیدن به نعمت‌های بهشت، اثرش همونطور به مراتب می‌رسه پایین. اون که خیلی اثر داره عباداتی که اثر محبت باشه. حالا به هر حال اموری که انسان تعبدن قبول می‌کنه، اینا سبب میشه که رابطه قلبی انسان با رسول خدا و با اهل بیت علیهم السلام بیشتر بشه. وقتی رابطش با اونا بیشتر شد، رشدش چی میشه؟ بیشتر. خب یه سوال اینجا مطرحه و اون هستش که اگه اینطوره، پس این علل و احکام و فلسفه احکام و اینا دونستنش به درد میخوره و درد چه؟ نمیخوره. ببینید دو تا مسئله است که نباید با هم دیگه اشتباه بشه. یه مسئله این است که ما بیان بگیم من تا علتشو نفهمم انجام نمیدم، یه مسئله است. این غلطه. انسان باید وقتی رسول خداش رو فرمودن، وقتی یک ولی خدایی، یک کسی که نفسش طهارت داره، از عالم غیب داره حرف میزنه، امیرالمومنین امام حسن امام حسین یه جمله ازشون صادر شد، اینو رو هوا بگیر و انجام بده. این یه مسئله. مسئله دومی که حالا وقتی که تصمیمش رو گرفت انجامم میده، حالت بندگی اوجت داشت، از باب این که کلن طلب علم چی هست؟ امر مطلوبیست و خود امام دستور دادن دنبال علم باید سعی کن دانشت رو به روز بشه، بیشتر بشه، بره دنبال علل مسائل هم بگرده. این اشکال نداره، این اشکال نداره که آدم جدای از این که قلبن تسلیم است بگه خب حالا شما گفتین چشم انجام میدن، حالا اگه ممکن است علتش هم بهم بگین، بگین این علتش رو بهم بگین برای چی است، نه برای اینکه اگه نفهمم انجام نمیدم، برای اینکه انسان وقتی یک مطلبی رو علتش فهمید با بصیرت بیشتر و به شکل صحیح‌تری انجام میده و اون وقت جوانبش رو اطرافش رو هم به خوبی تشخیص میده که چه جوری انجام بده، کجا اهمیتش کمتره، کجا اهمیتش بیشتر هستش. پس دانستن علل احکام خوبه، درسته؟ و یک امر مطلوب صدا بزرگان ما هم اصحاب ائمه میرفتن سوال میکردن، ائمه هم جواب میدادن. اینطوری نبود مثلا بگن آقا علت فلان چیز چیه، بگن دوتا چرا تو داره مثلا تو برو انجام بده دخالت نکن، بگن اینا رو توضیح دادن واسه اصحاب، قشنگ بیان میکردن. ولی که مهم این هستش که علت انجام دادنش چیه، علت انجام دادنش باید اون رابطه قلبیه باشه و جایی که آدم نفهمید باید چیکونه انجام بده. خب این اصل مسئله است. همین مطلب رو فهمان که در آیات قرآن این تو مسئله که عرض کردیم بهش اشاره شده، آیش هم سریعا مرور بکنیم تا دیگه این بحث اجمالا تموم بشه. آیه اصلی این مجلس این آیه شریف است. هل ینظرون الا ان تأتیهم الملائکة او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قول انتظرو انا منتظرون. ترجمهشون پایین صفحه 5 آوردن. میفرماید چرا مردم ایمان نمی آورند و چرا عمل صالح انجام نمی دهند با اینکه الان دارای اختیار و اراده هستند. انسان تا وقتی اختیار و اراده داره باید کار بکنه. آنها در انتظارند که فرشتگان از آسمان بیایند تا ایمان بیاورند. بعضی میگن ما ایمان نمیاریم تا فرشته‌ها ببینیم، یا آنکه خدای تو به سوی آنان بیاید. میگن خودمون باید با خدا صحبت بکنیم تا ایمان بیاریم، یا اینکه بعضی از آیات غضب و علامات قهر خدا بر آنها ظاهر شود و سپس ایمان بیاورند. در آن روزی که بعضی از آیات قهر و عذاب خدا از عالم غیب پدیدار گردد، یعنی اون موقعی که سکرات مرگشون شروع میشه، دیگر ایمان آوردن برای کسانی که سابقا ایمان نیاورده اند یا اینکه ایمان آورده اند ولی با ایمان خود عمل خیری انجام نداده اند، این ایمان مفید فایده نخواهد بود، زیرا آن ایمان سوری و اضطراری بوده. آن ایمان بعد از در نظر دیدن دنیا و بقای اختیار است و آن ایمان بعد از خراب بدن و در هم دوبیدشان قرائد و فقدان اراده است. اونجا دیگه کشمکش صفات نفسانی نیستش که آدم هی میل به دنیا داشته باشه بعد مقابله کنه، مجاهده کنه، ایمان بیاره. اونجا دیگه دست خدا آدمی که کوتاه میگه باید ایمان نیاریم دیگه در اون کلا رفته خب ایمان میاریم. این ایمان فایده چیه؟ نداره. ایمانی ارزش داره که در مجاهده باشه، در مقابله با دنیا باشه. بعد خداوند میفرماید انتظر رو انا منتظرون، بهشون بگو ای پیغمبر شما منتظر باشید، ما هم منتظریم. شما ایمان نیاورید، عمل صالح به جای نیاورید، منتظر باشید که از عالم غیب چیزهایی ببینید. ما هم منتظریم که ببینیم در آن روزی که عالم غیب آشکار شد و طلایع قیامت و برزخ آشکار شد، اونجا ایمان شما به درد نمیخورد و دستی از شما نمیگیرد. این ناظرش به چیه؟ مسئله این که ایمان باید از آن ایمان اختیاری باشه. اما نسبت به اینکه ایمان باید ایمان تعبدی باشه، می‌فرمان خداوند متعال در سوره غافر که همون سوره مؤمن باشه، در شرح حال انبیاء الهی می‌فرماید مثلا ما جاءت هم رسول هم دل بیناته فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا به مشرکین فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت فی عباده و خسر هنالک الکافرون. زمانی که بأس و شدت ما به این امتها رسید و خود را در چنگال قهر و عذاب ما مشاهده کردند، گفتند حالا ایمان می آوریم به خداوندی که شریکی برای او نیست و به آن شریکی که سابقا داشتیم و موجودی را در مقابل خدا مؤثر قرار می دادیم فعلا کافریم. وقتی بلا اومد اعتراف کردند، در حالی که وقتی اختیار داشتند و اراده داشتند و پیامبران به سوی آنها می‌رفتند و با زبان نرم و لین آنها را نصیحت می‌کردند، ابدا حاضر برای استماع نبودند و متکی به علم و دانش خود بودند. فرحوا بما عندهم من العلم به پیغمبران میگفتن گفتار شما به درد نمیخوره، میگویید ما از عالم غیب خبر داریم، از خدا خبر داریم، عالم غیب کجاست، خدا کجاست، ما خودمان دارای علم هستیم، مکتب داریم، دانشگاه دیدیم، متخصص فن شدیم، تخصص گرفتیم، اتم را شکافتیم، امراض را بررسی کردیم، حقیقت میکروب را دریافت کردیم، حالا این به تناسب زمان ماست که معادله درجه سوم را حل کردیم، به تمام توانها دانشگاهی متکی هستیم. در حقیقت چون به علوم خودشون مغرور هستن، در درون خودشون حال تواضع و عبودیت ندارن، میگن باید بفهمم تا بعد اعتراف بکنم. این که بگی اول خودم باید بفهمم، این خودمش زیادیه. اگه بگی باید بفهمم بعد قبول میکنم، خوبه. اما اگه گفتی خودم باید بفهمم، این خودمش زیادیه و فهمیدنی که منشأش نفس خود انسان باشه و فهمیدن انسان رو روش نمیده. ولی فقرارم بخونم، فقران اصولا مکتب پیامبران مکتب گرایش به سوی حقایق و استفاده از عالم باطن و غیب و دعوت به سوی واقعیات است و بر اساس بیرون شدن از خودی و نفس و پیوستن و گرویدن به خدا و حق است. اساس این راه از راه عبودیت است. عبودیت با این حرفا جوتر نمیاد. اما واقعا بزرگان ما رو این مطلب خیلی تاکید کردن، مرحوم سرون متعلقین میفرمایند که من مدت ها بود خیلی زیاد میخواستم آدش سر در بیارم خلاصه بفهمم، بعدا فهمیدم که این که من هی دنبال این باشم که خودم بفهمم غلطه. باید بریم در خانه رسول خدا، اونجا لوئن بندازیم زمین، خلاصه بگیم هر چی شما میگین چون شما میگین درسته. درسته علم فلسفه سر جاش، حکمت سر جاش، استدلال و برهان سر جاش، ولی ما نباید اینطور باشیم که همه چی رو اول واسش توجیه عقلانی که با عقل ناقص خودمون جور در بیاد درست بکنیم، بعدا تسلیمش بشیم. بلکه قبل از اینکه نوبت به اونجا برسه، اول باید قلبا تسلیم بشیم. وقتی قلبا تسلیم شدیم، خدا علم و دانشش هم به قلب انسان چی میکنه؟ حفاظه میکنه و روزی میکنه. خواهم و نظیر این مطلب رو مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فرمودن. صفحشون فرمودن که اون چیزی که واجب است این است که انسان امر خدا را اطاعت بکند، چون این امر خدا هستش، نه به خاطر اینکه این چون یک کار خوبی است و منفعت داره و خیر داره و آدم مثلا چرا؟ چون اگه شما به خاطر خوب بودنش اون کارو انجام دادی، خدا رو از خدایی آوردی پایین، خودت هم از مقام عبودیت و بندگی بردی بالا. با اینکه فرقی نستش که همه کارها در سایه عبودیت برای خدا فایده داره. پس اگه خواستی از این باب چیز باشه، باید تو که خدایی چون تو میگی انجام میدم، غیر از این دیگه برای من مهم نیست. من شاید اگه درست فهمیده باشم مردم جا عرض کنم، یه موقع انسان میره از علل احکام بررسی میکنه برای اینکه یقینش به رسول خدا بیشتر باشه. این حد ندارم درست؟ یعنی آدم هنوز نسبت به رسول خدا یقین محکم پیدا نکرده، هی میره دین رسول خدا رو محک میزنه ببینه ببینه دستور چقدر عقلانیه، چقدر مفیده، چقدر درسته، چقدر انسان رو به خدا نزدیک میکنه، به کمالش نزدیک میکنه. اینا رو میره سوال میکنه بفهمه برای اینکه یقینش بس به دین بیشتر بشه. این اشکال نداره، یعنی در مقدمات تحصیل یقین به اصل حقانیت دین هست. یه موقع دیگه هستش که نه، آدم حقانیت دین رو میفهمه بر اساس قرآن و شواهد و اینا، نفسش زیر بار نمیره. ما بحث سر حالت دومه. خیلی از فضاهایی که الان تو دانشگاه ما هستش همون فضای اوله، یعنی افراد اصلا نسبت به رسول خدا و نسبت به دین یقین پیدا نکردن. بعد ماها وقتی میخوایم اینها رو دعوتشون بکنیم به دین، برای اینکه اینها رو به حقانیت دین نزدیک بکنیم، مجبورشون عقلانیت دین رو بهشون عرضه کنیم. یعنی بگیم مثلا ببین سیستم مثلا فرض کن خانواده در اسلام از همه شما دیگه بهتره، نظام مثلا فرض کن اقتصادی اسلام از همه نظام‌های دیگه چی هست بهتره، نظام مثلا فرض کن بهداشتیش بهتره و و و و. بعد با نشون دادن عقلانیت اینها و کار تطبیقی کردن، مقایسه کردن، اون وقتی بکشونیم اینا رو به این مرحله که بفهمن که پس این دین از یک منبع و آبشخوار دیگه اومده، از عالم غیب اومده، این خوبه، این اشکالی نداره. این قدم اول از قلمه قبل از مرحله یقین کردنه و کسی تو به یقین نرسیده که زیر بار نره اشکال نداره. البته حالا بعدا میرسیم که این بحثم
یه نفیه
نه خب ببین فقیه هم روشمند عمل میکنه، فقیه هر حدیثی که نمیپذیره که، فقیه اگر یه حدیثی واقعا ذریب خطا داشته باشه، بله یکی از راه های برطرف کردن ذریب خطا این هستش که بره ملاکاتش رو نگاه بکنه. فهمش ما درست این راهاتی میره بالا حدیث نمیره، ما نگفتیم